أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث عبادیت طهارات ثلاث و ترتب ثواب بر طهارات ثلاث، مرحوم آخوند بعد از بیان جواب مختار خودشون از اشکال در عبادیت طهارات ثلاث، سه وجه دیگه و سه جواب دیگر از اشکال عبادیت را مطرح می‌فرمایند و در اونها مناقشه می‌کنند، که هر سه جواب از کلمات مرحوم شیخ قابل استفاده هست با توضیحی که بعدا گفته میشه. یعنی دوتا از این جواب ها که معلومه مربوط به کلام مرحوم شیخ، جواب سوم هم از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه با توضیحی که بعدا گفته میشه. جواب اول مرحوم شیخ از اشکال این هست که اتیان طهارات ثلاث علی وجه عبادیت، علی وجه طاعتن لامرها، به خاطر این نیست که امر غیری این اختزا را دارد که متعلق اون را به قصد قربت، به قصد امر انجام بدهند، بلکه به خاطر این هست که حرکات خاصه‌ای که در وضوء و تیمم مکلف باید اونها را انجام بدهد، این حرکات خاصه به ذاتها مقدمه نیستند، بلکه به عنوان قصدی خاص مقدمه برای صلات هستند، که اون عنوان قصدی خاص برای انتباقش احتیاج به قصد دارد. ولی چون اون عنوان خاص مجهول للمکلفین هست، به وسیله قصد امر غیری به قصد با قصد امر متعلق به طهارات، اون عنوان قصدی خاص که مجهول بود، اون عنوان قصد می شود. در حقیقت قصد امر غیری طریق هست، مرآد هست، وسیله هست برای قصد اون عنوان قصدی که معلوم نیست برای ما، خاص مجهول هست برای ما. از این باب قصد امر غیری در طهارات ثلاث معتبر شده، نه به خاطر اینکه خود اون قصد خود امر غیری، تعلق امر غیری اقتضای این مطلب را داشته باشد. روی این حساب هم قصد امر غیری درست میشه و عبادیت طهارات ثلاث، اینکه به قضای الامر انجام بگیره، به این خاطر هست. فرمودن عبارت مرحوم آخوند، عبارت مرحوم شیخ البته مفصل بود، مرحوم آخوند این را خلاصه کردن، فرمودن احدهما ما ملخصه ان الحرکات الخاصه ربما لا تكون محصلتا لما هو المقصود منها من العنوان الذي يكون بذلك العنوان مقدمتن و موقوفن علیها. خود حرکات خاصه به ذاتها محصل اون مقدمه نیستن، با خود حرکات خاصه مقدمه حاصل نمی شود، بلکه محتاج به قصد بود، چون عنوان عنوان قصدی در مقابل عنوان ذاتی. چون حرکات خاصه این گونه بودن، فیکون عنوانن اجمالیان و مرآتن لها، این قصد امر، داعی امر غیری، داعیت امر غیری، عنوان اجمالی و مرآت برای اون اون تعارات ثلاث هست که حقیقتاً مقدمه هستند، برای اون عنوان قصدی است که حقیقتاً مقدمه هستند. فاتیان و تهارات عبادتن و اطاعتن لامرها لیس لاجل ان امرها الغیری یختزی بالاتیان کذالک، به خاطر این نیست که امر غیری میگوید اختزا میکنه که متعلقش حتما با قصد امر انجام بشه، نه، این امر غیری کاری به این نداره، امر غیری امر توسلی هست. در خصوص مقام این گونه شده، بل انما کان لاجل احراز نفس العنوان الذی یکون بذاک العنوان موقوفاً علیها، به اون عنوان مقدمه بود، برای تحقق اون عنوانی که عنوان قصدی هست و حرکات خاصه به ما به خاطر اون عنوان، به ما انه منطبقان علیه اون عنوان مقدمه شده بودن. این جواب اول، که جواب اول مرحوم شیخ از اشکال. مرحوم آخون نسبت به این جواب دو تا اشکال میکنه. اشکال اول مرحوم آخون اینه که اگر فرمودن این که عنوان موفون علی حتی در مثل وضو در تعالات سلاس، ولو عنوان موقوفون علی عنوان قصدی مجهول باشد، ولی این مقدار اختزا نمی کند در مقام تحقق خارجی، در مقام عمل مکلف طهارات ثلاث را حتما مکلف به دایی امر غیری انجام بده. چرا؟ چون ولو این عنوان قصدی هست، به احتیاج به قصد دارد، ولی طریق رسیدن به اون عنوان قصدی منحصر در قصد امر غیری نیست. در قصد امر غیری وقایت قرار دادن، دایی قرار دادن امر غیری نیست، بلکه میتوان اون عنوان تفصیلی را قصد کرد، ولی با این نفع که همین حرکات خاصه غسلتان مسحتان را در وضوع انجام بدهیم، به ای دای من الدوایی، ولو به دایی نفسانی، ولی موصوف بکنیم او را به این که متعلق امر غیری هست. طهارات صلات، همین غسلتان مسحتان در وضوع را انجام بدهیم ولو به غیر دایی امر انجام بشود، دایی غیر امر هست، ولی در مقام توصیف، برای اینکه اون عنوان تحقق پیدا بکنه، حرکات خاصه را توصیف بکنیم به اینکه متعلق امر غیری هست. همین که به نحو توصیف برای قصد بشه، غرض شما را تأمین میکنه. شما میخواستید اون عنوان خاص، عنوان قصدی خاص که مترتب بود، منطبق بود بر حرکات خاصه، اون قصد بشه. اون مقدار، اونی که شما قرار دادید، اصل قصدی بودن او، مثل تعظیم. گفتیم این مثل تعظیم هست که صدق عنوان، انطباق عنوان احتیاج به قصد داره. خب برای قصد شدن اون عنوان تفصیلی لازم نیست که حتما امر غیری در مقام دایی قرار بگیره، در مقام غایت قرار بگیره، بلکه اگر به نحو توصیف هم اشاره به او، به نحو توصیف هم در نظر گرفته بشه، یعنی حرکات خاصه، بما انها، به وصف انها متعلق للامر الغیری، به این وصف هم اگر حرکات خاصه قصد بشه، این اون عنوان خاص قصد میشه. چرا؟ چون به امر غیری متعلق به این عنوان قصدی خاص هست، از بابی که امر اشاره به متعلقش هست، به وسیله این امر اون متعلقش هم که عنوان قصدی خاص هست اخذ میشه. فرمودن ذالک لا یختزی، این که یه حرکات خاص به ما انه عنوان قصدی تفصیلی، عنوان قصدی خاص دارن مقدمه شدن، این لا یختذی الاتیان بها کذالک، لا یختذی اتیان به طهارات صلات عبادتن، به اینکه به دایی امر غیی انجام بدید شما، این لا یختذی. چرا؟ لامکان الاشارت الى عناوینها التي تكون بتلک العناوین موقوفتن علیها، ممکن است اشاره بشه به اون عنوان خاص قصدی که حرکت خاص به اون عنوان موقوف علی بود، امکان اشاره به اون عناوین به نحو آخر به وجه دیگر، ولو به قصد امرها، به قصد امرها وصفن لا غایتن و داین، به نحو تو وصف اون امر غیری مورد نظر و قصد قرار بگیرد، نه به نحو غایت و دایی. خب این اشکال اول که صرف این که حرکات خاصه از عناوین ذاتی نیستند، طهارات صلات از عناوین قصدی هستند و به خاطر مجهول بودن ما از طریق استفاده می کنیم، این مقدار اختزا نمی کند لزوم اتیان به طهارات صلات به دایی امر غیری، و حال این که عملا اونی که مسلم هست اینه که طهارات صلات به دایی امر غیری باید انجام بشه. این اشکال اول مرحوم آخون به جواب اول مرحوم شیخ. اشکال دوم اینه که حالا حتی اگر قبول بکنیم که قصدی بودن این طهارات صلات و این که حرکات خاصه به ذاتها از جهت عنوان ذاتی متعلق تکلیف نشدن، مقدمه نشدن، با عنوان قصدی متعلق تکلیف شدن، حتی اگر متوقف بر همینم باشه، تحقق اون عنوان قصدی متوقف باشد بر دایی قرار دادن امر غیری، حتی اگر این را هم قبول بکنیم، یعنی از اشکال اول رفعیت بکنیم، لو سلمه که اختزا بکند قصدی بودن چنین مطلبی را، ولی این بیان شما و جواب شما مشکله عبادی بودن و لزوم قصد الامر را حل میکنه، توجیهی برای حل اشکال عبادیت، اشکال قصد امره، اما مشکله ترتب ثواب بر امتثال طهارات صلات، بر اتیان طهارات صلات را حل نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مفروض در اینجا اینی که شما گفتید به خاطر قصد او، این بله اونی را که شما در این جواب بله ارائه کردید اینه که به خاطر قصد عنوان تفصیلی، به خاطر قصد عنوان قصدی این امر دایی شده، این مقدار که موجب ترتب ثواب نمیشه، ترتب ثواب امر غیری، امتثال امر غیری که ثواب نداره. این که مکلف این را به عنوان دایی قرار بدهد برای یک جهت دیگری، به خاطر یک عنوان موضوعی دیگر که تحقق عنوان قصدی باشه، این که موجب ترتب ثواب نمیشه. هرچند این جواب شما را به عنوان راه حل برای قربی بودن و لزوم قصد الامر قبول بکنیم، ولی این جواب شما مشکله ترتب ثواب را توجیه نمی کنه. چرا در طهارات صلات با اینکه متعلق امر غیری هستند اتیان اونها موجب ترتب مثوبت میشه، این بیان شما اون را حل نمی کنه. روی حساب فرمود این دوتا را، دوتا اشکال را به جواب اول فرمودن و فیه مضاف هم الى ان ذلک لا یختزی، اینا اشاره به اشکال اول هست. بعد فرموده که بعد علاوه بر این مضاف هم الى این که این وافی بعد مضاف هم الا ان این فرمودن این غیر وافن به دفع اشکال ترتب مصوبت علی، این غیر وافن مضافن الى ان فلان غیر وافن، غیر واف، غیر وافن اشاره به اشکال دوم هست. پس این جواب مرحوم شیخ اولا مشکله عبادیت و قربیت رو هم حل نمی کنه، ثانیا اگه این رو حل بکنه اشکال ترتب ثواب رو حل نمی کنه. این جواب اول مرحوم شیخ که به عنوان قطع تفسا بیان شده در کلام مرحوم آخوند. جواب دوم مرحوم شیخ از اشکال عبادی بودن طهارات، عبادی بودن طهارات ثلاث اینه که فرمودن عبادی بودن ممکنه اینجور توجیه بشه، جواب داده بشه از اشکال که عبادی بودن طهارات ثلاث از راه تعلق امر غیری به اونها پیدا نشده به اقتضای امر غیری، چون متعلق امر غیری امر مقدمی هستن طهارات ثلاث عبادی شدن، نه از این را نیست تا اون اشکالات ثلاثه که منها اشکال دور وارد بشه. اون اشکالات در صورتی است که عبادی بودن از راه تعلق امر غیری باشه. ولی جواب شما، جواب دوم از اشکال اینه که عبادی بودن طهارات ثلاث از اون راه، از راه تعلق امر غیری پیدا نشده، بلکه عبادی بودن طهارات ثلاث در میان مقدمات صلات، مقدمات صلات که مثلا تطهیر لباس و بدن از خبث، او عبادی نیست، ولی طهارات ثلاث عبادی هست. عبادی بودن طهارات ثلاث به خاطر خصوصیت ذل مقدمه هست، ذل مقدمه اونا که مثلا صلات باشه که مشروط به وضوء و غسله، طواف که مشروط به وضوء و غسله، خصوصیت در اونها اقتضا می کرد، اقتضا می کند که طهارات ثلاث به وجه عبادی انجام بشود. چطور خصوصیت اینها اقتضا می کنه؟ به این بیان که همانطور که صلات، طواف اینها از جهت اینکه متعلق امر نفسی هستند، امر نفسی در اونها در با این از جهت اینکه امر نفسی به اینها تعلق گرفت، خود تعلق امر نفسی که موجب عبادیت اونها نشده، اون چه موجب عبادیت طهارات صلات شده، اون چه موجب عبادیت صلات طواف شده اینه که غرض از امر لا یسخود، غرض از این امر به صلات لا یسخود الا به اتیان او به وجه قربی. چون غرض لا یسخود الا به اتیان صلات به وجه قربی، روی این حساب نفس و صلات که ذل مقدمه بود مکلف باید اون را به قصد قربت انجام بده. در خود عبادیت صلات به خاطر خصوصیت صلات بود که غرض از او لا یحصل الا به اتیانش به وجه قربی. همین نکته باعث می شود که در میان مقدمات صلات طهارات صلات، طهارات ثلاث هم لزوماً باید به وجه قربی انجام بشه. امر اون غرض از امر به صلات به نحوی هست که لا یحصل اون غرض الا به این که برای اون نماز شخص وضوء عبادی بگیرد، غسل قربی انجام بدهد، تیمم قربی انجام بدهد. این که بر قصد قربت در طهارات ثلاث لازم هست، ریشش، منشش اینه که غرض از امر نفسی به صلات لا یحصل الا به این. اون غرض همونطور که اقتضا میکرد ذات صلات که ذل مقدمه بود به قصد قربت انجام بده، بدون انجام بشه بدون قصد قربت فایده نداشت، موجب سقوط امر نمیشه، خصوصیت اون غرض اقتضا میکنه که اگر مکلف میخواد نماز بخونه با وضوء قربی باشد.
تطهیر از خبث را بدون قصد قربت انجام بدهد عیبی نداره، نماز بخونه در بدن طاهر، در لباس طاهر، ولو تطهیر لباس و بدنش بدایع نفسانی باشه، ولی اون منافات نداره. غرض از صلات جوری است که با این میسازه، حاصل میشود با اتیان تطهیر از خبث بدایع نفسانی، ولی اون غرض جوری است که حاصل نمی شود مگر در نسبت به طهارات صلات، مگر اینکه شخص برای نماز وضو بگیره، وضو رو هم به وجه العباده انجام بدهد، علاوه وجه قربی این عمل را انجام بدهد. اینم پس علت اینکه در طهارات صلات اتیان اینها به داعی الامر به قصد امر لازم هست، نکتهش اینه، نه اینکه مجرد تعلق امر غیری نبود، چون تعلق امر غیری مشترک هست بین طهارت از حدث و طهارت از خبث. در اونجا در طهارت از خبث که این اقتضا را نداره، در طهارت از حدث این اقتضا عبادیت که معتبره به خاطر این تعلق امر غیری نیست، به خاطر این خصوصیتی است که در خود ذل مقدمه وجود دارد. این هم جواب دوم مرحوم شیخ. مرحوم آخون به این جواب هم اشکالی که دارن، اون اشکال دومی که به جواب اول داشتن، اون اشکال دوم رو اینجا هم دارن. فرمودن این جواب دوم شما هم مثل جواب اول وافیه به دفع اشکال ترتب مصوبت نیست. مشکله عبادی بودن، قربی بودن، لزوم قصد الامر را توجیه میکنه، حل میکنه. اما چطور شد این بر این مقدمه ثواب مترتب شد، این مشکل رو حل نمیکنه. این اشکال دوم در جواب اول به جواب دوم هم وارد میشه، در حالی که توجیه خود مرحوم آخون برای حل هر دو مشکل بود دیگه، و برخلاف جواب خود مختار خود مرحوم آخون. مرحوم آخون فرموده بود که چون اینها استحباب نفسی دارن، استحباب ذاتی دارن، عبادیت ذاتی دارن، رو این حساب اتیان اینها به وجه قربی لازمه. جواب مرحوم آخون هر دو مشکله را حل می کرد، ولی این جواب مرحوم شیخ، مرحوم آخون فرموده جواب هیچ یک از این جوابهای شما، نه جواب اول نه جواب دوم، مشکله ترتب مصوبت بر طهارات صلات را حل نمی کنه. این جواب، اینم جواب دوم مرحوم شیخ و اشکالی که مرحوم آخون به این جواب دوم داره. در عبارات کفایه یک وجه سوم و جواب سومی هم برای اشکال ذکر شده با تعبیر ماقیله، که به این معنا که فرمودن در بحث تعبدی و توسلی برای اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف، بعضی ها از راه تعدد الامر پیش اومدن. اون تعدد الامر که برای توجیه اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف در بحث توسلی و تعبدی گفته شده، بعضی ها گفتن که اون در مقام هم پیاده میشه، در مقام هم ما همون رو پیاده میکنیم، از راه تعدد الامر عبادیت طهارات صلات را درست میکنیم. مرحوم آخون اشکالی که دارن اینه که فرمودن اولا ما اصل این توجیه را در محل خودش قبول نکردیم، به خاطر اشکالاتی که درش بود، علاوه بر اشکالاتی که اونجا کردیم، یه اشکال خاصی در تطبیق اون راه حل در مقام وجود داره. اصل این راه حل در محل خودش که بحث تقسیم واجب توسل یا تعبدی بود تمام نبود، به خاطر دو تا اشکال که قبلا مرحوم فرمود. با قدر نظر از اون دو تا اشکال، یه اشکال خاصی هم در مقام وارده. این جواب سوم هست که در عبارت مرحوم آخون در کفایه به عنوان ماویل گفته شده که ماقیل در بحث ماقیل در واجبات تعبدی برای اخذ قصد قربت، این لا یجری در مقام، منطبق بر مقام نمی شود. عبارت کفایه اینه، فرمودن بله، و اما ما رو به ما قیل فی تصحیح اعتبار قصد اطاعت فی العبادات من الالتزام به امرین، احد و ما کان متعلقن به ذات العمل و ثانی به اتیانهی به دایی امتثال الاول، این ما رو به ما قیل لایکات یجری یا یجدی فی تصحیح اعتبارها فتحارات سلاس، این اون راه حل اینجا پیاده نمیشه، هم به خاطر اشکال در اصل مطلب هم به خاطر اشکال خاص. این جواب در کلام مرحوم آخون به عنوان ربماقیل گفته شده، ولی این خود همین جواب که تعدد الان باشه از کلمات مرحوم شیخ هم در مطالع الانظار استفاده میشه، هم قابل استفاده است، هم در کتاب الطهاره که این اشکال رو مطرح کرده از کلمات مرحوم شیخ میشه استفاده کرد. مرحوم میرزای رشدی در بدایع الافکار فرمودن که کلام مرحوم شیخ در کتاب الطهاره همینه، همین توضیحش همین است که از راه تعدد الامر مشکل حل میشه، مشکل عبادیت طهارات سلاس از راه تعدد الامر حل میشه، به این معنا که همونطور که در خود صلات قصد قربت با دو تا امر هست که یکی از راه حل ها این بود، در محل بحث هم ملتزم میشیم به این که یک امر خورده است به وضو، ذات وضو بدون اعتبار قصد قربت، و امر دوم متعلق شده است به اتیان به وضو به دایی امر اول خودش. فرمودن که کلام عبارت مرحوم شیخ را از کتاب الطهاره نقل میکنه مرحوم محقق رشدی در بدایع الافکار، فرموده توضیح این به طوری که ابهامی در مسئله نباشه به اینه که دو تا امر در بین هست، امر اول امری است که به ذات وضو تعلق گرفته من غیر اعتبار قصد قربت، امر دوم امری است که از خارج ثابت شده است بل اجماع یا به غیر اجماع، امر دوم متعلق هست به وضو مقیدن به قصد القربه، یعنی امتثال امری که اولا تعلق گرفته بود به وضو. رو این حساب فرموده امر اول امر توسلی هست چون متعلق او ذات وضو هست، فالامر الاول المتعلق بالوضو توسلی محض، ایلم یرد منه سوا ایجاد افعاله فی الخارج، این امر اول در وضو، والامر الاخر امر دومی که متعلق شده است در مورد وضو تعلق به تعبد و قصد القربت فی، چرا؟ لأنه بدونهی لا یکفی فی تحقق صلات، امر دوم مورد احتیاج بود که مکلف نماز وضو را به قصد قربت انجام بده، چون اگر ذات وضو بدون قصد قربت انجام بگیره فایده برای صلات نداره، روی این حساب امر دوم هم مورد احتیاج بود. فنفذ الوضوء و تعبد بها کلاهما مقدمتان و شرطان للصلات لا تسه الا بهما، روی این حساب هم آثار این را مترتب کرده. فلابد للمصلی من الوضوء و من قصد القربت فیه، فامر الشارع اولا به ذات الوضوء من غیر اعتبار شیء لیتمکن من قصد القربه، امر اول باید به ذات وضوء تعلق بگیره تا مکلف بتواند وضوء رو به دایی امر اول انجام بدهد. روی حساب اینجا فرمودن دو تا امر در حقیقت اینجا وجود داره که هر دو تا امر مقدمی هست، هیچ کدوم امر نفسی نیستن، این راه حلی است که یعنی جواب سومی است که حالا یا از کلام مرحوم شیخ استفاده می شود یا مرحوم شیخ نفرموده باشد، علایالا یا راه حلی است که اینجا گفته شده. ولو محقق رشدی مثلا فرموده که از این راه ما می توانیم مشکل را حل بکنیم، مشکل عبادی بودن طهارات ثلاث را حل بکنیم. به همون نحوی که در واجبات نفسی تعدد الامر راه حل بود، اینجا هم در واجبات در طهارات ثلاث من الواجبات الغیریه اینم راه حل مشکل را حل میکنه. این اصل جواب مرحوم آخوند. خب اینجا اشکالی که به این جواب دارن، یه اشکال اول اینه که اصل این راه حل در خود واجبات نفسیه در بحث تعبدی و توسلی، این راه حل راه حل صحیحی نیست به خاطر اشکالاتی که ما اونجا کردیم به این راه حل، به راه حل تعدد هم که اونجا مرحوم آخوند دو تا اشکال کرده بودن. اشکال اول این بود که این که شما در واجبات بله تعبدیه مثل صلات و طواف و اینها فرض کردید که دو تا امر وجود داره، این فرضی است که لا واقع له، قصد داریم. تعبیر مرحوم آخوند اونجا این بود که ما قصد داریم که در عبادات دو تا امر وجود نداره، که یه امر به ذات خورده یه امر هم به اتیان صلات به دایی قربی. عبادیات مثل توسلیات در این که هر دو قصد فقط یک امر دارن، دو تا امر ندارن، مشترکن. منتها فرق اینا در اینه که امر در عبادات ساقط نمی شود مگر به اتیان عمل به قصد قربت، مصوبت هم هست، هم سقوط الامر هم ترتب مصوبت دائم مدار قصد قربت هست، ولی در توسلیات اینطور نیست. این اشکال اول بود. اشکال دوم مرحوم آخوند به راه حل در بحث تعبدی و توسلی این بود که خب این امر دوم که توسلی هست، اگر صلات دو تا امر داشته باشه، امر دوم که میگوید صلات را بدائی امر اول انجام بده، انجام بده مکلف، این امر دوم که در توسلیه. سوال میکنیم امر اول تعبدی هست یا توسلی؟ اگر امر اول توسلی باشد، تعلق گرفته باشد به ذات صلات، خب با اتیان ذات صلات اون امر اول ساقط میشه، دیگه برای موافقت او احتیاجی به امر دوم نیست، امر دوم بلا ملاک قرار میگیره. اگه امر اول توسلی باشد با اتیان ذات متعلق او ذاتن، با ذات متعلق ذات صلات، اون امر اول ساقط میشه و امر دوم بلا ملاک باشه. به چه دلیل امر دوم بشود که نماز را به دایی امر غیر متعلقش وقتی ذات صلات بود، چرا باید امر دوم به او تعلق بگیره؟ وجهی نداره، امر دوم میشود بلا ملاک. اگر امر اول که به ذات صلات خورده است امر تعبدی باشد که لا یسقط الا به قصد القربه، اگه امر اول امر تعبدی باشد، خود همون تعلق امر اول اقتضا میکنن مکلف در خارج نماز را بدون قصد قربت انجام بده. خود اون تعلق امر اول باعث میشود که عقل حکم بکند به لزوم اتیان صلات به قصد امر اولش، دیگه احتیاج به امر ثانی نیست. امر ثانی یسیر و لغوان بلا فائده میشه، چون فائده امر ثانی اینه که مکلف را سوق بدهد به صلات با قصد قربت، مکلف صلات را بدون قصد قربت انجام نده. این فائده قبلا تأمین شده دیگه، با تعلق امر اول به ذات صلات و این که این امر امر تعبدی هست، لا غرضی از او حاصل نمی شود الا به قصد قربت. اگر تعبدی باشه به این معنا که غرضش لا یحصل الا به قصد قربت، خب عقل حکم میکنه که همون باید مکلف در مقام عمل این رو انجام بده، دیگه احتیاجی به جعل ثانی که مولا زحمت بکشه امر دوم بکنه به او فایده نداره. اینا دو تا اشکالیست که مرحوم آخون اونجا فرموده. روی این حساب حل اخذ قصد قربت از راه تعدد الامر را مرحوم آخون قبول نفرمودن. حالا این اشکالات مرحوم آخون بود. البته خب اونجا در نهایت این فرمایش مرحوم آخون مورد قبول قرار نگرفت. اون عمده جوابی که به این اشکال مرحوم آخون داده شده این بود که نه، اینجا امر اول ولو توسلی نباشه، امر اول تعبدی هست، ولی اینطور نیست که برای همه مکلفین محرز باشد که لا یسقط امر اول الا به قصد قربت، لا یحصل غرض در او. محرز نیست توقف حصول غرض بر اتیاد به وجه قربی، محرز نیست. وقتی محرز نبود ولو احتمال توقف داده بشه، عقل در موارد احتمال چنین حکمی را ندارد که مکلف برای رسیدن به غرض باید عمل را جوری انجام بده که محصل غرضه. این هم اختلاف با مرحوم آخون در کبرای در به نحو کلی بود که مرحوم آخون در مواردی که احتمال این باشه که غرض لا یحصل الا به وجه خاص، فرموده عقل حکم میکنه که مکلف عمل را به اون وجه خاص انجام بده. به مرحوم آخون اشکال کردند در مقامات متعدد، در مواضع متعدد اشکال کردند در موارد شک در این که غرض حاصل شده یا حاصل نشده. اگر مکلف متعلق امر را انجام بدهد، عقل بیش از این حکم نمی کنه. این اشکالی است که به مرحوم آخون شده در چند مقام. یکی از مقاماتش مقام بحث اقل و اکثر ارتباطی است که مرحوم آخون از راه غرض، از راه احتمال دخل در غرض خواست احتیاط را توجیه بکنه. اونجا به مرحوم آخون اشکال شده که در مواردی که متعلق امر انجام شده، ما احرز تعلق الامر او انجام بشه ولی احتمال عدم حصول غرض را بدهید، عقل چنین حکمی نداره که شما باید عمل را جوری انجام بدید که غرض حاصل بشه. این به همون مقداری که متعلق الامر را مکلف انجام داده کافیه. علایال این جواب از اشکالات مرحوم آخونده. مرحوم آخون در محل بعض فرموده ما به خود این راه حل در محل خودش که توسلی و تعبدی باشد اشکال کردیم. اون اشکالات اینجا میاد، ولی علاوه بر اون اشکال مربوط به اون، یه اشکال خاصی هم در مقام وجود داره. چون در مقام شما گفتید که امر با دو تا امر عبادیت درست میشه. امر اول تعلق گرفته است به ذات صلات. تصریح محقق رشدی این بود که امر اول به ذات صلات تعلق گرفته. اشکال اینه که با توجه به این که ببخشید به ذات وضو تعلق گرفته، بس در طهارت صلات بود دیگه، تطبیق اون راه حل در طهارت صلات اشکال داره دیگه. مرحوم آخون فرمود شما در پیاده کردن اون راه حل فرمودید که امر اول تعلق گرفته به ذات صلات. در همین قسمت به شما اشکال میشه که تعلق امر به ذات صلات وجهی نداره، چون ذات وضو که مقدمیت نداره، ذات وضو که مقدمیت برای صلات نداره. اونی که مقدمه برای صلات هست وضو به نحو قربی هست. با توجه به اینکه وضو به نحو قربی متعلق امر هست، چرا اون امر اول اینجا در محل بس، چرا امر غیری رو گفتید به ذات صلات تعلق میگیره؟ اون امر اول به چه وجه، به چه دلیل امر اول به ذات صلات تعلق گرفته باشه، با اینکه امر اول امر غیری هست و امر غیری لا یتعلق الا بما یکون مقدمتن، ما هو المقدمه طهارت قربی هست، چرا امر اول به ذات صلات تعلق گرفته که شما تصریح کردید که این توسلی محضه. این وجه، اینم اشکال خاص مرحوم، اشکال خاص تطبیق راه حل تعدد الامر بر محل بحث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.